به نام خدا. در مقاله قبلی که پیرامون نقد و بررسی سریال استرنجر تینگز داشتیم، به مباحث مختلفی که در 4 فصل اول این سریال ارائه شده بود پرداختیم. در این مقاله میخواییم به مباحثی که در بخش اول فصل 5 هست بپردازیم، که 4 قسمت هست و ما در واقع 4 قسمت بعدی رو انشاءالله در مطلب بعدی واکاوی میکنیم. نکته اولی که در شروع فصل 5 به چشم میخوره، مروریه بر مضامین قبلی که در فصل‌های قبلی وجود داشت. مضمون اول ماجرای تاریکی وجود ویله. ویل در کودکی توسط وکنا، همون شیطان اصلی ماجرا، دزدیده میشه و اون تاریکی وجود وکنا رو حالا به واسطه همون شیاطینی که هست نفوذ میده به درون وجود ویل، و ویل هم از این به بعد درونش اون تاریکی وکنا وجود داره. اینو دوباره توی قسمت اول میبینیم که یادآوری میشه، فلش بک هم میخوره، تا اینو به هر حال توی بحث بعدی هم میبینیم فیلم میخواد ازش استفاده مهمی داشته باشه. مفهوم دیگه که در قسمت اول هستش ماجرای انجمن هلفایر. توی مقاله قبلی عرض شد که انجمن هلفایر یکی از انجمنهای شیطانگرای غربی بوده که نخبگان بزرگ سیاسی و اینها هم عضوش بودن، و توی این در واقع سریال تقلیل داده میشه به یک گروه مثلا دور همی نوجوانانه، و داستین یکی از قهرمانان داستان هم دائم لباسی میپوشه که روش نوشته هلفایر کلاب و میره سر قبر همون مانسون که بنیانگذار این انجمن هستش، و کامل هی نشون میده به ما که این انگار انجمن یک انجمن آزادی خواهانه بوده و ازش دائم هی دفاع میکنه، حتی وقتی هم مدرسه یا داستین بهش حمله میکنن این بازم مسیر خودش رو ادامه میده و مقاومت میکنه و حتی کتک سنگین هم که میخوره بازم مشکلی نداره. در واقع دفاع از عضویت در فرقه مخفی و حتی ترویج کردنش در بین بچه های مدرسه ای رو ما اینجا میبینیم که دوباره مثل فصل‌های قبلی داره تکرار و تأکید میشه. یکی از مضامینی که تو فصل 5 باز مثل فصل قبلی خیلی پررنگه، ماجرای مسئولیت‌های بزرگ برای نسل جدید، یعنی نوجوانا و جوونا وظیفه نجات دنیا رو دارن، و البته افرادی که سن و سالشون بیشتره هم در کنارشون قرار میگیرن، اما در حاشیه. هاپر و مادر ویل خب اینا هم تو فیلم هستن، اما با من مکملن دیگه، یعنی یه گوشه کارو گرفتن. بار اصلی نجات دنیا روی دوش نسل جدیده که حالا توی امریکا بهش میگن نسل زد، متاسفانه تو ایران هم یاد گرده برداری کردن به دهه 80 میگن نسل زد که کاملا عبارت اشتباهی، اما به هر حال منظور همون سنین نوجوانی و جوونیه که همین نقش ها و مسئولیت های بزرگی که در اثر به این افراد داده میشه باعث میشه که مخاطب رو کاملا جذب بکنه و مخاطبی که این سنینو داره کیف کنه دیگه، که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در معادلات بزرگ جهانی، و این باعث میشه که طبیعتاً مخاطب بیش از پیش به این فیلم احساس نزدیکی پیدا کنه و با شخصیت‌ها همزادپنداری پیدا کنه، تا بعداً بتونه فیلم محتواهای دیگه که مد نظرشون رو هم به راحتی به مخاطب منتقل کنه. در چند سکانس میبینیم که هالی و بعضی از بچه‌های دیگه با یک سری موجودات نادیدنی دارن صحبت میکنن، که حالا بعداً میفهمیم هنریه، همون شیطان ماجرا که اسمش وکناس، اسمش هنری هم هست، اسمای دیگه هم صداش میکنن، و حالی هم اینجا در واقع با هیچی داره صحبت میکنه، اما هیچی نیست، بلکه از دید دیگران این موجود دیده نمیشه، انگار نامرئیه و حالی فقط میبینتش. خب ما این ارتباط بین حالی یا بچه های دیگه با این موجودات نادیدنی رو میبینیم بعدا نتیجه منفی داره، یعنی باعث میشه که حالی و دیگران دزدیده بشن و بچه ها رو انگار میخواد اغوا کنه این شیطانه تا بدزده. بنابراین ارتباط با موجودات نادیدنی در فیلم تخته میشه دیگه، و کسی که این ارتباط داشته باشه گویا با شیاطین در ارتباطه. این مضمون خوبی نیست. چرا؟ چون ارتباطات غیبی 2 قسم داره، بخشش الهیه و بخشش شیطانی. قرار نیست هر ارتباطی با موجودات ماورایی شیطانی باشه، که ما به هر حال فرشتگانی در جهان داریم، ما ارواح نیکی داریم، ما خدا متعال میتونه با بعضی انسانهای خاص ارتباط بگیره، و همه اینها اصلا ارتباطات غیبیه، ارتباطات الهامی و ماورایی اینهاست. ولی چون توی جهان استرنجر تینگز اساساً چنین موجوداتی وجود ندارن، یعنی کل ماورا تقلیل داده میشه به شیاطین، این باعث میشه که طبیعتاً تمام ارتباطات غیبی رو تقلیل بده به ارتباط با شیاطین، و این جهانبینی تاریکی که در فیلم وجود داره توی این موضوع هم در واقع سایش رو انداخته و باعث میشه که محتوای اشتباهی منتقل بشه. گویا هر کسی که با موجودات مقاری در ارتباطه با موجودات شیطانی ارتباط پیدا میکنه. جلوتر میبینیم که این مضمون بسیار خطرناک هم میشه. در سکانس متعددی میبینیم که نوعی پروپاگاندای نظامی به نفع ارتش امریکا در اثر ترویج میشه. اولا وقتی در آخر فصل چهارم دیدیم به خاطر اون وقایع آخرالزمانی آسمان در واقع زمین شکافته شد و از توش انگار یه سری هیولایی میخواستن بزنن و بیرون اینها، حالا تو فصل پنجم دولت امریکا و ارتشی ها اومدن روی اون محفظ، در واقع اون حالا روزنه هایی که از زمین ایجاد شده، یه محفظه هایی چیدن، یه سری اشیاء آهنی گذاشتن که اونجا رو بپوشونن و بعد پایگاه نظامی هم ارتش امریکا زده تا در مقابل شیاطین مقابله کنه و بایست و خلاصه دشمنان رو نابود کنه. گویا هر جایی که شیاطین بخوان حمله کنن ارتش امریکا اونجا هست و سریع هم اگه خودش هم نباشه سریع میره پایگاهی میزنه تا اونجا از مردم محافظت کنه. کاملا یک نگاه پروپاگاندگونه به ارتش امریکا که در یک سریال تینیجری تبلیغ شده. یا مثلا در سکانس دیگه میبینیم که بین ارتشی ها که دارن صحبت میکنن، اون مثلا میگه ما واسه اینکه مردم رو نجات بدیم مجبوریم مثلا فرض بفرمایید فلان نقشه رو بچینیم، این کار رو بکنیم، این کار بکنیم. یعنی کاملا نیتشون هم خیره، اصلا آدمایی نیستن که با هدف جنایت و مثلا غصب سرزمین و اینا اومده باشن. البته خب اونجا من میفهمم تو خود امریکاست، ولی کاملا داره اینو در ذهن مخاطب جا میندازه که ارتش امریکا وقتی به جایی میره پایگاه میزنه که میخواد از اونجا حفاظت کنه از در مقابل شیاطین، و این خب کاملا توی اثر وجود داره. در سکانس مهمی میبینیم که مایک با هالی داره صحبت میکنه. هالی خب میترسه از هیولاها و میگه من معتقدم هیولاها وجود دارن، ولی خب میترسن دیگه، چیکار کنم در مقابل با هیولاها؟ مایک بهش میگه که ببین من یک آدمک دارم، اون آدمک خود منم، ولی خود منیم که مثلا قدرت‌های ماورایی عجیب غریب دارم. یعنی خیلی عجیبه، انگار نوعی مایک شخصیت خودش رو فرافکنی کرده به یک عروسک، به یک حالا آدمک کوچولو، و اون شخصیت خودش رو البته والایش هم کرده، یعنی نه اون مایک آدمیزاد معمولی، بلکه مثلا یک جادوگر، یک در واقع کسی که قدرت‌های ماورایی عجیب و غریبی داره، این شده اون آدمکه. یعنی مایک خودش رو در اون آدمک به این شکل می‌بینه و میگه وقتی حالم بد میشه، وقتی تو ناراحتی و سختی هستم، دلم به این آدمکی که خودمم به صورت خیالی و قهرمانانه خوش میکنم و دلم متکی به اون میتونه در سختی ها ایستادگی کنه و جلو بره. و به حالی هم میگه همین کار بکنی، مجسمه بهش میده یا اصلا آدمک کوچولو، و میگه تو حالا مثل این شخصیت فرض کن که این خودتی، مثلا یک حالیه قهرمانی که مثلا جادوگر و قدرت عجیب غریب داره و میتونه از این جادوش استفاده کنه در مواقع حساس. دقیقا حالی میبینیم در سکانس متعددی که تو قسمت های بعدی هم میاد، وقتی یه جا میترسه هیولا حمله میکنن، این آدمک رو میندازه گردنش و مثل دقیقا صلیب مسیحی ها که سری دستشو میبرن به سمت گردنبندشون، این هم سری دستشو میبره و اون آدمکی که خودشه، در واقع خودیه که انگار با توهمش تبدیل به قهرمانش کرده، به خودش پناه میبره. خیلی عجیبه، یعنی به جای اینکه به سبک سنت مسیحی به موجودات ماورایی مثل خود حضرت مسیح و خدا و اینها، فرشتگان و اینها پناه ببره، به خودش پناه ببره، یعنی به اومانیستی ترین شکل ممکن اثر اومده، این مضمون رو رواج داده و به مخاطبین القا میکنه که در سختی ها به خودتون پناه ببرید. اگر احساس میکنید خودتون داره ضعفید، اشکال نداره، یک خود توهمی بسازید و اون خود توهمی رو قدرتمند و قهرمان بپندارید و حالا به اون در واقع تکیه کنید و به اون پناه ببرید، که کاملا در راستای همون نگاه اومانیستی و مشرکانه است و کلا طبیعتا هیچ بهره‌ای هم از نگاه ادیان الهی در این سکانس ها نداره. مضمون دیگه که خیلی توی این چهار قسمت پررنگه، عادی سازی همجنس بازی. یعنی دائم ما می‌بینیم دیگه که ویل و اون دختره دیگه با هم همش دارن در مورد همین روابط این تیپی صحبت میکنن. البته فیلم سکانس های مستهجن نداره، ولی خب دائم تو دیالوگا اینو آورده، یعنی ویل به عنوان یکی از قهرمانان اصلی داستان که حالا جلوتر بهش میرسیم گرایشات همجنس بازانه داره و خب اینم هم همش خجالت میکشه که بخواد گرایشش رو به رفیقش بگه و میپرسه که مثلا من چجوری ارتباط بگیرم فلان، و اون دخترم بهش میگه که خب بله مثلا منم میترسیدم ولی کم کم سعی کردم از این احساساتی که دارم نترسم و افتخار بکنم و این حرفا و خودم بپذیرم. یعنی دوباره ما میبینیم شاهد هستیم که یک انحراف اخلاقی کاملا داره طبیعی جلوه داده میشه و حتی قهرمان داستان چنین انحراف اخلاقی رو داراست. در اتاق حالی هم، اتاق خواب دختر بچه، چندین نماد همجنسگرایانه و LGBTQ اینا میبینیم که مثلا روی دیوار یه تابلوی زده شده، روش نوشته love 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 یعنی عشق عشق عشق، و اون اوی love با همین در واقع پرچم رنگین کمانی شکل گرفته. یا مثلا اون بالشی که حالی روش میخوابه باز نماد رنگین کمان داره و این خیلی مشمئز کننده است دیگه. یعنی توی اتاق یک کودک، یک دختر بچه، باز اومدن از همین نمادهای انحرافی استفاده کردن تا این گفتمان کثیف LGBTQIA+ که همینجور هم انحرافات جدید داره بهش اضافه میشه عادی سازی بشه. مضمون دیگه که توی اثر وجود داره خب عنصر خانواده است. خانواده در فیلم های هالیوودی معمولا حضور پررنگی داره و در کل دنیا هم رو خانواده و اتفاقات دراماتیکی که حولش میفته خیلی تاکید میکنه. اما در سریال Stranger Things به شکل خاصی خانواده نمایان میشه. در سکانس های مختلفی از جمله سکانسی که مادر مایک وقتی اون دموگورگن، همون هیولاهایی که توی فیلم هستن، حمله میکنن به خونه تا حالی رو بدزدن، در مقابل اونها میسته، یک آسیب سنگینی میبینه، یعنی بدنش کاملا خراش پیدا میکنه، اما خب سعی میکنه که بازم از دخترش حفاظت کنه. باباهرم که میکشن، این مثلا یکی از همون نمونه هایی که خانواده داره میجنگه برای حفظ اعضای خانواده. یه جای دیگه میبینیم مادر ویل وقتی دموگورگنا میرن تو اون جایی که همون درک پسر بچه چاقه رو گرفتن، دموگورگنا حمله میکنه، مادر میره جلو مثلا با یه بیل یه چیزی وای میسه و میخواد اون دموگورگنا رو بزنه، باز دوباره دفاع از خانواده. زمانی که جیم هاپر گوله میخوره، الون به من حالا دختر خوندهش میره شروع میکنه زخمش رو درمان کردن و دیالوگای خانوادگی دارن اون وسط. وقتی که مادر در واقع مایک و در واقع خواهرش که حالی باشه دزدیده میشه، اینا میرن بیمارستان با خواهرش و اونجا میخوان با مادرش دیدار کنن که هم حال و احوالش رو بپرسن هم بفهمن که حالی کجاست، یعنی دوباره دنبال یکی از عضو اعضای خانواده میگردن تا خانواده رو، یعنی باز اون محبت بین اعضای خانواده اینجا تاکید میشه و سکانس متعدد این تیپی هستش دیگه. اما نوعی که از خانواده به ما نشون میده خیلی مهمه. آیا خانواده خانواده الهیه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در سکانسی بسیار مهم میبینیم که ویل با همون دختره همجنسبازه برنامه میریزن که کاری بکنن که مادر ویل راضی نیست، یعنی گول میزنن مادر رو و میرن حالا میخوان پیدا کنن که اون سیگنالی که انگار به مغز ویل مخابره میشه و الهامات عجیب غریب پیدا میکنه از کجا میاد، و ویل هم میره اونجا و شروع میکنه به حالا گشتن اینکه به حال چطور تونسته از دید انگار هیولاها یا انسانهای دیگه حقیقت رو ببینه و اون الهامات واسش رخ بده و آخرش خلاصه کاشف عمل میاد که هنری دنبال اینه که بچه ها رو بدزده. یعنی این تخطی از امر مادرش باعث میشه که اتفاقا گره داستان حل بشه و کاملا اون مشکل ماجرا رفع بشه دیگه، درسته؟ پس ما در مخالفت با اون امر مادر میبینیم که داره گشایش ایجاد میشه، پس حس خوبی میگیریم از این کار. از طرفی وقتی مادر اعتراض میکنه، این خیلی با پررویی میگه که کی گفته تو هر چی میگی درست و همچی فکری نکن و فلان، با بی احترامی هم با مادر صحبت میکنه تا حدی که اون دختر همجنسوازه تعجب میکنه. و باز اینجا ما طرفی که این ویل، چون مادر بی خودی محافظه کاره، و باز اینجا میبینیم که کودک انگار در مقابل خانواده میسته و حرف اون برو داره، کودک حالا نوجوان جوان، و این مسئله تو کل اثر هستش دیگه. به بیان دیگه خانواده ای مد نظر فیلم هست که بچه ها رو آزاد بذارن، بچه ها هر کار دلشون میخواد بکنن، اما در مواقع بحرانی بیان از همین بچه ها دفاع کنن. خب این همه خانواده لیبرالیه که مد نظر نتفلیکس و جریان هالیوود هست. در نگاه الهی خب همچین خانواده طبیعتاً به در نمیخوره دیگه، چون خانواده نقش اول تربیتی رو داره. هالیوود میخواد نقش اول تربیتی رو خودش داشته باشه، رسانه ها بیان ذهن بچه ها رو کاملا بهش مسلط بشن. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ زیرا به خانواده رو میزنه به عنوان یک نهاد تربیتی و مدیریت کننده و خودش رو میاد اینجا حاکم میکنه. و خب از اون طرف هم ما با شعارهای بسیار زیبا میبینیم که انگار بچه از بند اون بدبختی ها و حالا اون کنترلی که خانواده داره رها میشه. ولی خب واقعیت اینه که به خاطر اینکه سنین پایین تر تجربیات بزرگ سالان رو ندارن، بزرگ سالان خیرخواه، باید اینا رو تربیت کنن دیگه، باید اینا رو مدیریت کنن دیگه. ولی نظام لیبرال سرمایه داری به خاطر اینکه میخواد خود سیستم آموزشی مدارس و دانشگاه و اینها و البته رسانه هنر رسانه های جدید بچه ها رو کاملا مدیریت کنن، طبیعیه که بیاد خانواده رو بزنه و تقلیل بده نقش خانواده رو به اینکه صرفا تو بحران ها یه کاری انجام بدن. ولی در بحث تربیت دیگه نباید اینا دخالت کنن و بچه هر کاری که دلش میخواد انجام بده و اتفاقا حق هم با همون نوجوان و کودک و ایناست. در سکانس های دیگه میبینیم که به ویل الهامات ماورایی میشه کاملا، مثل همون اتفاقی که کودکان میرفتن با اون هنری و موجودات نادیدنی صحبت میکردن، اینجا ویل بازی قدرتی داره که میتونه گاهی اوقات انگار از دید اون دموگورگن ها یا از دید خود هنری که یکی از هم در واقع رئیس شیاطینه بتونه جهان رو ببینه و اینجوری نقشه هنری لو میره. در اینجا باز ما میبینیم که علاوه بر این که نوعی الهام معنوی تاریک داره نمایش داده میشه، یعنی چون درون ویل همونطور که توی ریکپ اول فیلم هم دیدیم دیگه وقتی مرور کرد مضامین قبلی رو، یکی از مضامین همین بود که ویل درونش تاریک وکنا اندوخته شده، به واسطه اون تاریکیه که میتونه همچنین قدرت های عجیب و غریبی رو زور و بروز بده و میتونه بهش الهام بشه، مثلا الهامات راهگشایی هم داشته باشه. اینجا علاوه بر این که داره باز دوباره الهامات ماورایی رو تقلیل میده به الهامات شیطانی، داره این الهامات رو تایید هم میکنه دیگه، یعنی میگه اگه کسی همچنین قدرتی داشته باشه میتونه شیطان رو، پروندهش رو و نقشه هاش رو بخونه و بفهمه که برنامه بعدیش چیه و حالا در مقابلش نقشه جدیدی بریزه. پس اینجا اون الهامات شیطانی حتی تبلیغ میشه که مکمل همون سکانس هاییه که بچه ها داشتن با اون موجود شیطانیه که هنری باشه و نادیدنی بود ارتباط میگرفت. در یک سکانس خیلی مهمی میبینیم که هالی رو هنری میدزده و میبره توی یک جهان بسیار زیبا، غذای خوشمزه بهش میده، لباسای زیبا بهش میده، آزادی عمل میده، میگه اصلا کل این خونه مال توست، وقتی من نیستم هر کار دلت میخواد بکن و کاملا یک بهشت زمینی واسش ایجاد میکنه دیگه، یعنی هر کار دلش بخواد اونجا میتونه انجام بده و لذت ببره. ولی بعدا وقتی که حالی با مکس روبرو میشه میفهمه که اینجا یک زندانیه که خالقش هنریه. خب در اینجا ما چند مضمون میبینیم. یک، اینکه شیطان میتونه خلق کنه، یعنی کاملا خالق تقلیل پیدا میکنه به یک موجود شیطانی. دو، نه تنها میتونه خلق کنه بلکه میتونه یک جهان بهشت گونه خلق کنه، یعنی جهانی خلق کنه که ملت برن توش همش کیف کنن دیگه، غذای خوشمزه، لباس خوب و همچون قدرتی داره شیطان. پس دوباره اون رگه های شرگرایی و تاریک اندیشی اثر داره اینجا نمایان میشه. مسئله دیگه که در این سکانس وجود داره اینه که تمام این جهان زیبایی که تبدیل به زندان شده، بخشیش هم در اختیار خود وکنا هم نیست، یعنی خود وکنا هم میترسه از اون جهان، یه تیکش که در واقع همون قاری هستش که مکس و حالی حالا اونجا دارن زندگی میکنن و حالا بعد تو قسمت بعدی حالی دوباره میره داخل اون امارت و حالا داستانه که تو 4 قسمت بعدی هست که بعدم بهش میپردازیم. اینجا ما میبینیم که قدرت شیطان کاملا علاوه بر این که داره هی بزرگ شمرده میشه، داره جای خدا رو میگیره در خلقت یک جهان بهشگونه، البته ضعفش رو هم داره نشون میده، نشون میده که این قدرت مطلق نیست و ما با یک خدای شیطانی انسانگونه محدود روبرو هستیم که دقیقا ارجاع داره به همون تفکرات اسطوره و کابالیستی که در 4 فصل اول هم میدیدیم. حالا چرا اینا رو میدزده وکنا؟ به خاطر اینکه بخواد ذهنشون رو مدیریت کنه. بعدن هم تو سکانس های آخر میگه همینو که بهش میرسه و اون جهان یک جهان زندانگونه است. ولی درسته که اون زندانگونه است، درسته تاریکه، ولی ما اینو باور میکنیم که واقعا شیطان همچون قدرتی داره که میتونه چنین جهان زیبایی واسه ما بیافرینه و کاملا قدرت خدایی به شیاطین نسبت داده میشه. در چندین سکانس میبینیم که یک نگاه ماکیاولیستی در اخلاقیات اثر جریان داره، به گونه ای که هدف قهرمان داستان کاملا هر وسیله ای رو توجیه میکنه. به عنوان مثال هاپر وقتی که میخواد از 11 حفاظت بکنه چیکار میکنه؟ میره کلی از سربازای آمریکایی رو میکشه، نانجک میندازه و قشنگ به رگبار میبنده و خیلی راحت همه رو میکشه و بعد وقتی یکیشون رو اسیر میگیره میگه که من حاضرم هزاران نفر مثل تو رو بکشم تا از عزیزانم حفاظت کنم. یعنی کاملا موضع اثر همینه ها، کاملا تبلیغ میکنه که اخلاق فردگرای اومانیستی هر روشی رو موجه میدونه برای اینکه به هدفش برسه و اینو تبلیغ هم میکنه واسه ما جذاب جلوه میده. از طرفی میبینیم که خود نظامی ها از بچه‌هایی که جمع‌آوری کردن به عنوان تومه استفاده میکنن و بعد ارتشی میگه خب این روش درست نیست، میگه خب تو که بعد ازش حفاظت کنی باید حفاظت کنید دیگه. اگه نمیتونی بگو که مثلا یکی دیگر جات بذارم. میگه نه میتونم. و یعنی باز دوباره میبینیم با روش غلط داره اون هدف انگار مطلوب پیگیری میشه. و از طرف دیگه ای میبینیم که خود 11 واسه اینکه اون سربازه رو به حرف بکشونه کاملا میره تو ذهنش و شروع میکنه شکنجه دادن، یه شکنجه خیلی دردناک ذهنی. و اینجا باز دوباره شکنجه کردن برای رسیدن به دیتا و اطلاعات تایید میشه، یعنی باز دوباره یک روش غلط برای رسیدن به هدف درست که متاسفانه در سکانس دیگه هم که بچه ها میخوان برن همون درک دیپشت رو بدزدن، اونجا هم باز همین روش غلط دیگه، یعنی میرن خانوادهشو چیز خور میکنن، اونا که بیهوش شدن به شکل خیلی حالا یه حجو، در واقع فیلم های تریلر هم هستش دیگه، پارودی گونه است که اون دختره که میاد میخواد، دختر سیاهه میخواد در واقع اینو اون رفیقشو بیهوش بکنه، میاد مثلا این فیلم های اسلشر همون موقع میاد حمله میکنه و اون سرنگو میکنه تو گردنش، که اینجا حالا علاوه بر اون مضمون طنزی که داره کاملا میبینه با یک روش غیر اخلاقی که تو خود فیلم هم اشاره میشه غیر اخلاقیه، ولی چون هدف درستیه از منظر قهرمانان این نگاه اخلاقی کاملا تایید میشه دیگه، یعنی قهرمان هیچ مشکلی با این مسئله ندارن. خب این باعث میشه که این نسبیگرای اخلاقی که هر کسی که فکر میکنه هدف خوبی داره میتونه به هر روشی دست بزنه، در بلند مدت منجر به آنارشیسم میشه دیگه، یعنی هر کسی یه هدفی داره واسه خودش و حالا سعی میکنه در اون هدفی که داره از هر روشی استفاده کنه طبیعتاً. حالا این میخواد این طرف باشه، یعنی این جبهه خیر باشه، میخواد جبهه شر باشه. اگه شما بخواید نسبیگرا نگاه کنی که هر روشی واسه رسیدن به هدف درسته و هیچ قید و بندی نداشته باشی، به هر کاری دست بزنی تا به هدفت برسی، خب مشخصه که نتیجه جز آنارشی نداره. و البته اینو خب ما کاملا در رفتار حاکمان غربی هم میبینیم دیگه، از هر روش استفاده میکنن برای اینکه به هدفشون برسن. طبیعتا باز اینجا مکمل همون پروپاگاندای نظامی که متاسفانه در اثر وجود داره. یه سکانس میبینیم که وارد مدرسه که میشه برخلاف فصل قبلی که اومد به واسطه فیزیک کوانتوم جهان موازی رو اثبات کرد، اینجا معلمه آدم مثلا نفهمیه دیگه، یعنی این بچه ها دارن دائم هی از جهان موازی میرن اصلا تو جهان موازی دیگه، یعنی آخرش هم یه دشون میرن تو اون جهان عجیب و غریب و شروع میکنن با شیطان جنگیدن. این بنده خدا سر کلاس درس هنوز داره از سیاه چاله و اینکه اگه سیاه چاله باشه چی میشه و کجاها میتونیم بریم حرف میزنه. نشون میده که نظام رسمی علمی خیلی عقب افتاده است. وقتی نوجوانا و بچهای سر کلاس که این تجربیات عجیب غریبی دارن، استاد هنوز داره تو همون در واقع بافتهای ذهنی خودش سیر میکنه و اینجا محتوای منفی نسبت به مدرسه، درس خوندن در سیستم آکادمیک و البته عقب افتادگی علم تجربه جدید ایجاد میشه. در سکانس دیگه میبینیم که وکنا در سکانس پایانی میاد الان هم میگه دیگه، یعنی به ویل میگه که من میخوام کودکان رو انتخاب کردم چون کودکان ضعیفن و میتونن راحت شکل بگیره شخصیتشون و حالا میخوام اونا رو کنترل کنم تا نسل آینده رو زیر بال و پر خودم بگیرم. خب باز این باعث جذابیت بیشتر فیلم میشه و نشون میده که انگار من دارم نشون میدم که شیطان دنبال کنترله، ولی جالبه خود فیلم کاملا در حال کنترل ذهن مخاطبشه، یعنی کاملا داره یک جهانبینی تاریک اندیشانه یا اسطوره‌ای رو به مخاطب میخورونه، ولی واسه اینکه پوز روشن فکری بگیره و مخاطب رو بیشتر جذب خودش بکنه نشون میده در اون جهان خیالی انگار کسی دنبال سلب آزادی از کودکانه که اون شیطانیه که حالا میخواد به جهان رو به هم بریزه و حالا همون انسان ها میرن و اون در مقابل شیطانه میستن و اینجا در واقع مخاطبش رو با این حرب فریب میده. در سکانس پایانی هم میبینیم که ویل یا همجنس بازی که به هر حال دنبال اینه که بتونه با یه پسر دیگه ارتباط داشته باشه، به خاطر اون تاریکی که در وجودش وکنا کاشته میتونه در مقابل دموگورگن ها بیسته و حتی اونا رو کنترل کنه، یعنی لحظه آخر همه رفیقاش دارن کشته میشن با عنوان منجی یه دفعه حضور پیدا میکنه و حالا با یک حالت ترانس استیتی میره، یعنی حالت خلسه و تو اون حالت خلسه شروع میکنه به کنترل دموگورگن ها و شیاطین. چرا؟ چون وجودش بهره از شیطان داره، یعنی درون وجودش تاریکی منتقل شده، همون سکانس اولیه که عرض کردم که تو مرور خدمت بهش پرداخت. پس همه اونا کاش بود واسه اینجا که بگه آقا اون نیروی تاریکی که وارد شد باعث شد که ویل بتونه جهان رو نجات بده، یعنی جهان رو نمیشه نجات داد، در اون سکانس نمیشه رفیقاش رو نجات بده مگر اینکه جنبه از شیطان در وجودش کاشته شده باشه و این خیلی مهمه. یعنی در پایان میبینیم که قهرمان داستان هم باید شیطانی باشه تا بتونه دشمنانش رو نابود کنه و اینجا کاملا اون مضمون شرگرایی و شیطانگرایانه فیلم دیگه خیلی واضح میشه دیگه. یعنی اگه کسی قدرت شیطانی نداشته باشه و اگه ویل چنین تاریکی در وجودش نمی بود، طبیعتا همه خانواده‌اش له شده بودن، چون 11 هم که اونجا همچون قدرتی نداشت و کسی میتونه در مقابل شیطان بیسته که چنین قدرتی رو حائز باشه و بهره از شیطان در وجودش داشته باشه. این خب همون مضمون فاستیه که ما میبینیم افراد برای قدرت پیدا کردن با شیاطین ارتباط میگیرن، روحشون رو میفروشن و این حرفا، که تو آثار مختلفی هست، تو این سریال هم متاسفانه تاکید شده و دیگه اوج نامردی دیگه توی سریالی که خیلی حال و هوا و مود انگار مثبت و خیلی خودمونی داره، یه دفعه همچین مضامین شیطانگرایانه عجیب و غریبی درش رواج پیدا میکنه. همین مضمون رو دقیقا ما تو هری پاتر هم شاهد هستیم دیگه، که تو اونجا هم دقیقا دنیل جیکوب رادکلیف که یهودی هم هست، یعنی اینکه یهودی چرا مهمه، چون چهره یهودی ها رو داره و دقیقا بازیگر ویل هم یهودیه دیگه، یعنی یهودیه که اصلا قیافش هم شبیه هری پاتر دقیقا، یعنی همون دقت کنید دقیقا همون المان های صورت و مو و فلان و اینها دقیقا تو هری پاتر هم همین شکله و جفتشون هم یهودی هن. تا این فضا که همون در واقع مضمون مهم کابالیستی که برای نجات از جهان باید بهره از تاریکی داشت، چون جهان اساسا به واسطه نیروهای تاریک و شیطانی داره اداره میشه در اون جهان بینی مشرکانه و خب طبیعیه که تو اینجا اگه شما بخوای قدرت داشته باشی باید با شیطان ها ببندی دیگه. حالا اینجا ویل بند خدا خودش نبسته، ولی قدرتش طبیعتا از همون رخنه وجود شیطان در وجود ویل بیرون میاد و این باعث میشه که بتونه به عنوان منجی در مقابل شیطان قد راست کنه. مجموعا در این 4 قسمت اول پس دیدیم که علاوه بر تکرار مضامینی مثل جهان موازی شیطانی که خب در این قسمت هم وجود داره و در مقاله قبلی بهش پرداختیم، ترویج فرقای شیطانگرا، ترویج اومانیزم به شکل خیلی افراطی، ماجرای حالی و گردنبندش و شرگرایی، طبیعتا این همین مضامینی که داره تاکید ویژه‌ای باز داره بر سبک زندگی هالیوودی در ترویج همجنس بازی و قهرمانانی که دیگه حالا خودشون با عنوان منجی همجنس باز هم هستن و متاسفانه این انحراف اخلاقی پایش همون نسبیگرای اخلاقی که توی اثر وجود داره، هر کسی هر کار دلش میخواد بکنه و چون قهرمان فیلمه ما هم طرفش هستیم و البته یه شیطانی هم گذاشته که کارهای اینها رو کاملا توجیه کنه. این مجموعه در واقع جنبندی سریال فصل پنجم، بخش اول فصل پنجم سریال استرنجر تینگز هست که میشد بهش بپردازیم. مجموعه همون جهانبینی مشرکانه و اومانیستی که در فصل قبلی بود رو اینجا حالا با رگاه پررنگتری داره به ما نمایان میکنه. انشالله در مقاله بعدی به در واقع 4 قسمت پایانی فصل پنجم میپردازیم.